ساعت 6 عصر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مردم فرانسه فردا رئیس جمهوری آینده خود را انتخاب می کنند. دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان در بغداد برگزار شد. بهنام موسیوند در اعتراض به برخورد ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دور دوم و پایانی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه آغاز می شود. به گزارش رویترز، مردم فرانسه در این روز از میان دو نامزد اصلی، امانوئل مکرون نامزد طرفدار کسب و کار و ماریان لوپن نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، یک نفر را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می کنند. با اعلام نتایج دور نخست انتخابات در روز 20 فروردین برابر با 10 آوریل، از میان 12 نامزد ریاست جمهوری، امانوئل مکرون و ماریان لوپن به ترتیب با کسب 26 و 24% آرا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند. نتایج آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون را به عنوان یک میانه روی طرفدار اتحادیه اروپا پیروز انتخاب نکرد. ماریان لوپن نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی در صورت به قدرت رسیدن به دنبال کاهش قدرت اتحادیه اروپا است. او همچنین به دنبال ممنوع کردن پوشیدن حجاب زنان در اماکن عمومی است. امانوئل مکرون اما در مقابل برنامه‌ای برای محدودیت پوشش حجاب برای زنان ندارد و مناظرات انتخابی خود گفته است که قصد ندارد در 5 سال آینده مالیات‌ها را افزایش دهد. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری 5 دور گفتگو میان ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق خبر داد. بنابراین گزارش، در این دور از گفتگوها مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان به عنوان نمایندگان تامل اختیار دو کشور در جلسات حضور داشتند. بر اساس گزارش نور نیوز، در این جلسات مشترک که مسئولان عالی دولت‌های عراق و عمان نقش موثری در شکل‌گیری آن میان نمایندگان تهران و ریاض داشتند، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به از سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. اسفند ماه گذشته وبسایت نور نیوز اعلام کرده بود که تهران به شکل یک طرفه و به طور موقت مذاکرات خود را با عربستان به حال تعلیق درآورده است. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که آقای موسیوند از 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همون روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه سال گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله پروستات و مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند در بهمن 1396 توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، اما کمی بعد او را با تودیع قرار وثیقه آزاد کردند. یک روز پس از انفجار مسجد شیعیان در مزار شریف که منجر به کشته شدن حداقل 33 نفر شد، مسجد مولوی سکندر صوفی در ویالت قندوز نیز هدف حمله مشابه قرار گرفت و تاکنون کشته شدن 33 نفر و زخمی شدن 42 نفر تایید شده است. در پی قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان، از مرداد سال گذشته تاکنون حملات مرگبار مانند این روزهای اخیر کم سابقه بود است. کیان معنوی نگاهی دارد به حملات فزاینده روزهای اخیر و دلایل احتمالی آن.
گروه داعش روز گذشته مسئولیت حمله در افغانستان را بر عهده گرفت، اما تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد صوفی‌های اهل سنت را بر عهده نگرفته است. داعش صوفی‌ها را نیز مانند شیعیان به بدعت‌گذاری در دین متهم می‌کند. طالبان می‌گوید گروه داعش را در افغانستان شکست داده، اما با این وجود حملات فزاینده در روزهای اخیر ادامه دارد و بسیاری از جمله دولت‌های غربی و کارشناسان هم ضمن اشاره انگشت اتهام به سوی گروه داعش می‌گویند که باید در مورد عاملان حملات تحقیق شود. عزیز بارز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل افغانستان، گمانه‌زنی‌های مختلف در این مورد را این گونه ارزیابی می‌کند.
حمله‌ای که در کابل در بستی برجی و مکتب عبدالرحیم شهید شد که تلفات زیادی هم داشت، این که داعش خراسان مسئولیت به عهده گرفته، اما حمله‌ای که دیروز در یک مسجد به ولسوالی امام صاحب قندوز شد که او هم بسیار پر تلفات بوده، که اونجا قطعا هزارها نبودن، اقوام دیگه مخصوصا تاجیک‌ها بوده و ازبک‌ها و اینا، مسئولیت اون حمله را کسی نگرفتن. برداشت من این است که اینا بازی های کشورهای منطقه‌ای ماست و بازی های امنیتی است. ما باور میست که داعش افغانستان به این صورت رفتی با داعش خوارمیانه نداره. روی هم رفته خیلی پیچیده هست، آدم نمیتونه خیلی دقیق بگو، اما آنچه را من میگم و همیست که همین کشورهای منطقه‌ای ما، خصوصا پاکستان، چین، روسیه و ایران که از حامیان طالب در این دور محسوب میشوند، خصوصا که ما الان به زبان فارسی صحبت میکنیم، بحث ما طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران است که اینا در سیاست خود بسیار ناکام بودن. الان اینا که دکترینشان همون صدور انقلاب و صدور تشیع بود، نمیتونن از تشیع افغانستان به هیچ صورت حمایت کنن، خصوصا که اونایی که همکاران جمهوری اسلامی ایران بودن نتونستن تا یک وزارت بگیرن، در سطح معاون وزیر هستن و تاثیرگذاری هم ندارن، و با پهلوی آن درگیری هایی که طالبان با کشورهای منطقه داشتن، اینا نشان میده که طالبان یک گروه نیست که برای حکومت کردن ساخته شده باشه و ظرفیتی هم ندارن. دیر یا زود این بم هیدروژنی انفجار میکنه، تلفات اول مردم افغانستان است و تلفات دوم هم کشورهای همسایه، و به خصوص ما همیشه هشدار دادیم که جمهوری اسلامی ایران هدف هست از طرف طالبان. حالا دیر یا زود این هدف خود را مشخص خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران تا کنون حملات روسای اخیر را سیستماتیک ارزیابی کردند که باید تحقیقات فوری در مورد آن انجام شود. اما طالبان که اکنون قدرت کامل را از ماه مرداد سال گذشته در افغانستان در اختیار دارد و ادعا کرده که داعش را شکست داده، آیا دیگر قادر نیست آنطور که همواره مدعی بوده امنیت را در این کشور برقرار کند؟ عزیز بارز، تحلیلگر:
یگانه دستاوردی که طالبان بر رخ جهان و مردم افغانستان میکشیدند همین تأمین امنیت افغانستان بود که الان این بهانه را از اینا این نارامی های اخیر گرفت. دیروز حداقل 4 انفجار شده بود در جاهای مختلف افغانستان، یکی کابل، یکی جلال آباد و قندوز و بلخ. طالبان به هیچ صورتی نمیتونن، من پیشتر خدمت شما گفتم که 5 جبهه مخالفت خود را اعلان کردن که دقل این جبهه مقاومت بر رهبری آقای احمد مسعود و جبهه آزادی که بیشترین جنگ ها را تالی در ولایات مختلف داشتن این اعلام حضور کرده. اینا همش نشان میده که یک نارضایتی کامل از طالبان وجود داره. اگر طالبان یک بازبینی نکنن سیاست هایشان را، مشروعیت مردمی هم ندارن، مشروعیتی بین المللی هم ندارن. دیر یا زود من فکر میکنم جنگ در افغانستان دوباره به شکل بسیار گسترده شعله ور میشه.
گروه خلافت اسلامی یا داعش که در افغانستان از آن به عنوان شاخه خراسان یاد می‌شود، در اطلاعیه‌های پیشین خود بارها شیعیان را خطرناک توصیف کرده و تاکید می‌کند که اعضای این گروه به حملات خود علیه اماکن مذهبی و مراکز شیعیان ادامه خواهند داد. اما علاوه بر حملات منتسب به داعش، مهر سال گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان در طول بیش از 3 ماه 22 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. علاوه بر این، آبان سال گذشته نیز سازمان دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را متهم کرد که گروهی از شهروندان افغان را که عمدتاً از قوم هزاره و شیعه هستند به صورت اجباری وادار به ترک محل زندگیشان کرده است. در روزهای اخیر گروه‌های هزاره در اعتراض به آنچه نسل کشی خود خواندند در خیابان‌های کابل تظاهرات کردند.
گزارش شنیدید از کیان معنوی. روابط عمومی بانک مرکزی در بخشنامه دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید و یا ساخت مسکن رو برای خانواده هایی که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم و بیشتر شده و یا می شوند و فاقد مسکن هستند رو ابلاغ کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی.
این بخشنامه که الان ابلاغ شده در راستای قولهایی هست که دولت برای کمک به خانوارهایی که تعداد فرزندان بالا دارند ابلاغ شده، اجرایی شده و کسانی که از سال 1399 به بعد دارای فرزند سوم یا بیشتر میشوند رو در بر میگیره. این امر قبلا هم وجود داشته، اما در سال گذشته به دلیل نداشتن اعتبارات متوقف بود. با این امر که از تامین منابع قرض الحسنه بانک ها هست، این اجازه رو به این افراد یا این خانوارها میده که برای گرفتن این وام اقدام بکنند. اول از همه یا باید اعتبار سنجی بشن توسط بانک ها یا باید سفته بدهند و یک ضامن هم داشته باشند. این سیاستی رو که الان دارن به کار میبرند شاید در ظاهر برای کمک به امر مسکن باشه که اولویت اول در نظر گرفت شده، اما اولویت هست برای فرزندآوری برای خانوارهایی که سه فرزند دارن یا فرزند سومشون دقیق‌تر در سال قبل به دنیا اومده یا برنامه ریزی کردن برای فرزند بیشتر.
آیا این وام‌های تشویقی میتونه با این شرایط گرونی و تورم باعث انگیزه خانواده‌ها بشه که بچه بیشتری بیارن؟
ما دو مدل انگیزه داریم، انگیزه برای خرید مسکن، انگیزه برای اجاره مسکن، انگیزه برای فرزند آوری برای پاسخ دادن به دو نیاز بالا. اتفاقی که میفته خانوارهایی که فاقد مسکن هستند یا اجاره نشین هستند، این انگیزه رو در اونها به وجود میاره که فرزند سومشون اگر در سال گذشته به دنیا اومده برای استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که برای کمک به امر اجاره نشینی توسط دولت هست، بله در اونجا میتونه نوعی تشویق بشه و کسانی که فرزند سومشون در سال قبل به دنیا اومده یا فرزند چهار یا پنجمشون به دنیا اومده، در این امر میتونه باعث انگیزه بشه که از این وام استفاده بکنند. شاید هم در برخی لایه‌های مختلف که دو فرزند دارند و که اینها بخوان از این وام استفاده بکنند، نوع تشویقی خواهد بود که بتونه برای فرزند آوری به این امر کمک بکنه.
با توجه به گرونی مسکن و درآمدهای کارمندی و کارگری در ایران، گرفتن این وام توسط خانواده‌های دارای فرزند در امر خونه خریدن چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
برای خرید مسکن این 200 میلیون تومان از نظر قیمتی هیچ گونه انگیزه تشویقی رو ایجاد نمی‌کنه، مگر کسانی که هم فرزند سوم دارند و هم خودشون رو برنامه ریزی کردن برای اینکه بتونن از این وام استفاده بکنن، شاید بتونه اندکی از مشکلاتشون رو حل بکنه. اما ماهیتاً این 200 میلیون تومان با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال گذشته علل خصوص در بخش خرید و تولید هیچ گونه انگیزه ایجاد نمی‌کنه. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که خود کارشناسان رسمی حکومت هم دارن مبنی بر اینکه احتمال افزایش 50% قیمت خانه و پس از اون بالای 60-70% قیمت اجاره مسکن پیش‌بینی میشه، این امر در بخش انگیزش برای خرید خانه نیست. تأکید میکنم فقط میتونه انگیزه برای کسانی باشه که اون پول سربار رو کم دارن یا شاید بتونن اندکی این تورم موجود رو بتونه واسهشون خونسا بکنه. در غیر این صورت خیر، هیچ گونه انگیزه ای رو برای خانواده ها علل خصوص کسانی که دارای فرزند سوم یا بالاتر هستند رو نه ایجاد نمیکنه.
اساساً چه نکته مثبتی در این طرح وجود داره؟
تنها نکته مثبتی که در این امر وجود داره این بازپرداخت 20 ساله هست و از طریق وام‌های قرض الحسنه هست که الان داره پرداخت میشه. این نکته‌ای هست که در این خصوص میشه گفت. البته به لحاظ اجرایی هم آیا باید ببینیم بانک‌ها منابع خاصی رو دارند که در این خصوص اقدام بکنن یا مثل پارسال به دلیل نداشتن منابع از این امر خودداری میکنند یا نه.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری خبرنگار اقتصادی از آلمان. اما در خبر کوتاه، 22 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.